أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحث راجع به روایت عمر بن حنظله بود و نکاتی که در روایت وجود داشت. تصادفا دیروز فکر کردم مرقوم صدوق از خود عمر بن حنظله هم روایت نقل میکنه مستقیما، چند تاش نمیدونم، اما میدونم در فقیه روایت از عمر بن حنظله داره که ابتدا به نام ایشان کرده. بعد این شبهه برام پیدا شد، خب چرا اینجا ایشون گفت داود ابن حسین عن عمر بن حنظله؟ خب مستقیم از خود عمر مخصوصا طریق هم داره، چطور شد که ایشان با اینکه طریق داره به عمر بن حنظله؟ اینم یه توضیح جانبی ها توی بحث هم باشه، مقدمه بحث. بعد که مراجعه کردم از عجایب این بود که این همین سندی که اینجا ما داریم هم در اونجا داره. اینم خیلی عجیبه، از محمد ابن عیسی عن صفوان عن داود ابن حسین عن محمد ابن عن عمر ابن حنظله. این سند در اینجا هم هست که عرض کردیم این احتمالا نسخه شاذی از کتاب صفوان باشه. عجیب بود، یعنی برای من تعجب آور بود که مرحوم صدوق با اینکه طریق داشت به عمر ابن حنظله،
یه سعل داره، سعل عمر ابن حنظله زوال و شمس یکی با قال عمر ابن حنظله.
البته این گفته شده که اگر سعله باشه با قال فرق میکنه، یا انا عمر ابن حنظله یا عمر ابن حنظله، اما فکر نمی کنم، احتمالا تفنن در عبارت باشه. بله،
یکی این بوده، یکی عرض کنم روا ان احمد ابن مستقیم نیست، اما یه چیز دیگه هم داره.
خب اینجا هم داود ابن حسین عمر ابن حنظله از اسمش هست، نه اونی که مستقیم از عمر
ابن مستقیم و روا عمر ابن حنظله بی رجل با عرفن
الاخری زیاد نباید باشه ظاهرا.
بعد این چند تایی که نه رفت تو تلید
خیلی خب. اون وقت بعد که من نگاه کردم، دقت کردم، دیدم در طریقی که با همین نسخه از همین روایت، مثل همین روایت سندش، مثل همین روایت، نه اینکه همین نسخه اشتباه کرد، همین سند محمد ابن عیسی عن صفوان عن داود ابن حسین عن عمر ابن، این همینه دیگه. مرحوم شیخ طوسی این روایت نقل میکنه از محمد ابن علی محبوب به همین سند تماما، محمد ابن عیسی عن صفوان، و طریق کلینی هم همینه، ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن عیسی الاخر. الا ای حاله، وقتی این برای ما تعجب شد، بعد دقت کردم دیدم که اون چی که از عمر ابن حنظله نقل کرده از کتاب نوادر الحکمه است، مال محمد ابن احمد ابن یحیی. اون وقت فهمیدیم که معلوم میشه صدوق دقت فوق العاده ای داشته.
چه بفهمم متنش چیه؟ اشاره به کجا داره؟
مشیخه صدوق ماکان فی عن عمر ابن حنظله، دارم اونو میخونم. من از کم طریق صدوق این مشیخه دیگه، یا مشیخه، ببینید این همین سنده
ماکان
فی عن عمر ابن فقط حسین ابن احمد ابن، این ضعیفه، از حسین آمده ضعیفه،
پسر احمد
اولی بارسی ضعیف، یعنی به این معنا توثیق نشده، جز مشایخ ایشانه.
محمد ابن احمد ابن
و احمد ابن ادریس قطعا یکی از روات معروف کتاب محمد ابن احمد، قطعا یعنی در شبه نده. دو نفر از روات در قوم خیلی معروفن، یکی احمد ابن ادریس و یکی محمد ابن یحیی، که کلینی از این دو راه زیاد دارم. صدوق هم نقل میکنه، حتی مرحوم کشی هم از راه این دو نفر نقل میکنه، احمد ابن ادریس از محمد ابن احمد. علی حال توضیحاتش در محل خود. بعد فهمیدم که این نکته این بوده، شیخ صدوق اینا رو، این چند تا روایت عمر بن حنظله از کتاب نوادر الحکمه نقل کرد، و روشن شد که برای ما که اینم یه نکته دیگه که این با این کتاب نوادر الحکمه خیلی کتاب دقیقی نیست، عرض کردم بخواییم ارزیابی بکنیم، خودش مرد فوق‌العاده، اما ارزش احادیثش درجه 3 و 4 و ایناست، یا 2 مثلا 2 و 3 و 4 خیلی درجه بالایی نداره. معلوم شد که این روایت رو ابن حنظله ایشون نیاورده. صدوق هم خب کاملا مسلط به اسانید، وقتی نگاه میکنه با اینکه دید این سند یکی دیگه بعد از محمد ابن احمد، سند عین سند ماست.
محمد ابن عیسی، صفوان ابن یحیی،
داوود ابن حسین، عین هم بوده. اینجا کتاب نوادر الحکمه است. من میشه روایت عمر ابن حنظله تو کتاب نوادر الحکمه نبوده، تو نوادر محمد ابن علی محبوب بوده که شیخ طوسی را تو کتاب سعد هم بوده یا کتاب محمد ابن حسین، که هم کلینی نقل میکنه هم صدوق نقل میکنه.
از کجا میدونیم
نبوده؟
ایشون قبول نداشته این طریقه که نه
روایت آورده. اگر در کتاب بود از اونجا میاوردی، اگر قبول نداشت که روایت نمیاورد. اگر این نکته که من تنبه بده کردم باشه خیلی دقیقه انصافا، و معلوم شد که در قوم چه مصادری این حدیث نقل کردن، احتمالا کتاب الرحمه سعد باشه، کتاب محمد ابن حسین باشه، یا کتاب محمد ابن یحیی، و کتاب محمد ابن علی محبوب که مسلمه من میشه کتاب محمد ابن احمد این نقل نگه نوادر لکنه نه بود. یعنی صدوق دقیقا طریقش به عمر ابن حنظله، فقط نکتهش اینه که روایت از کتاب محمد ابن احمد نوادر حکمه است، ولی نکته دیگه نده. طریقه یعنی معلوم شد این دوتا معاصر با هم آوردن، این که محمد ابن علی محبوب تو نوادر المصنفین یا مصنف آورده و محمد ابن احمد همین نسخه پیشش بوده از همین سند نقل میکنه، لکن این روایت نیاورده. اگه برده صدوق از ایشان نقل میکن مستقیم از عمر ابن حنظله نقل. این هم یه نکته حالا به اصطلاح ما گرده علمی مثلا شده، میخوام به اصطلاح آشنایی با مصادر و اینکه مصادر مقابل چشمتون قرار بگیره از این جهت مفید بود که سند با اینکه یکیه ایشون نیاورده. به احتمال قوی نکتهش اینه. البته کلینی هم نیاورده از این کتاب با اینکه این کتاب مشهور بوده. شیخ طوسی هم از این کتاب نیاورده. کسی از کتاب محمد بن احمد حدیث عمر بن حنظله نقل نکرده با اینکه سندش دقیقا همین سندیست که آقای نقل کردن، دقیقا همون سنده، هیچ اختلاف نداره با سند، سندش یکیه. ظاهرا مسترشون هم کتاب داوود بن حسین باشه که یکیه ظاهرا، لکن مرحوم صاحب نوادر الحکمه نقل نکرده. اگر این طور باشه معلوم میشه به هر حال شیخ صدوق هم دقت خوب مراعات کرده. اینجا این روایت از داوود بن حسین از عمر بن حنظله نقل، اون جای دیگه مستقیم از عمر بن حنظله نقل. برایش نکته فنی که در ذهن مبارک ایشان بوده نکتهش این بوده. ولی علم و اندالله. حالا برسیم به ما داشتیم روایت عمر بن حنظله رو به لحاظ مت عرض کردیم، یه نکته رو عرض کردیم که روایت عمر بن حنظله انفراد داره و جوابش هم دادیم، توضیحاتش عرض کردیم. البته این که ما گفتیم قسمت هایش انفراد نداره، این نه به این معناست که حتی اون قسمت هایی که انفراد نداره تعابیر شکی باشه. ما یه مشکل اساسی ما در روایات متنه، آقایون این مشکل رو خیلی ندارن، رد میکنن. ببینید مثلا گفتیم بخش اول روایت انفراد نداره، تو عده از روایات آمده و تو روایات ابی خدیجه هم آمده. درسته این مطلب درسته، انفراد نداره، اما نکته فنی اینه در روایت ابی خدیجه وقتی صحبت این حرفا میشه بعد ما میگه فعنی جعل تو قاضی هم. در روایت چیز داره فعنی قد جعل تو قاضی هم. در عرض کردیم. اما در روایت عمر بن حنظله مثلا روایت ابی خدیجه رو، روایت ابی خدیجه هم اسانید مصادر متعدد داره، کافی داره، فقیه داره، تهذیب داره، باز کافی جای دیگه داره. نه بله کافی داره، کافی یه بار اینجا داره، تهذیب هم دو بار داره، بله در دو جلد دو بار داره. عرض کنم که در روایت عمر ابی خدیجه اینطور در این جامع الاحادیث، البته این احادیث رو مرحوم آقای بروجردی توی نم جلد چنده 26 27 این چاپی که شده اخیرا یعنی به نام آقای بروجیشون دیگه زنده نبوده آمد. اونجا آورد در باب قضا آورده، در باب قضا یا جلد سیه فکر میکنم در باب قضا آورده، لیکن این روایت به خصوص ها نمیدونم چرا ایشون تو باب قیاس هم آورده جلد یک تصادف. منم احتمال نمیدم اینجا باشه، احتمال نمیدم تو باب جلد یک باشه مقدمات، تصادف نمیدم تو مقدمات هم آورده، خیلی عجیب هم هست. علایل در باب هفتم که در باب عدم حجت قیاسه، حدیث 125 و 126 اشتباهه، نه با دو تا میزن و 127 حالا
خب به اینقدر جلت و علیکم حاکما
اونجا داره مزمون. بله اینطوره، اجعلو بینکم رجلن ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جلت و قاضیا علیکم. همینه، ادهی گفتن مشهور بین فقهای ما هم همینه که ما قاضی منصوب داریم نه حاکم، اون ولایت فقیه شأنش همینه که این حاکم هم باشه، یعنی دوتا مرد حالا این قاضی هنه آقای خوبی قاضی تحکیم گرفته، آقایون این قاضی منصوب گرفتن که به نظر ما هم همین سعی آقای خوبی میگه این گفته اجعلو بینکم رجلن، معلوم شه قاضی تحکیمه.
خب اون که منصوبه صاحب نمیشه که منصوبه جانب امام.
خب حرف ما اینه که درسته امام فرموده اجعلو، بعد فرمود فعنی قد جرتو، پس منصوبه دیگه، چون من اون قرار دادم شما قبول بکنین تنفیذ بکنین حاکمانه. آقای خویی میگه نه، شما خودتون یک نفر فقیه پیدا کنین بهش مراجعه کنین، لذا قاضی تحکیمه. آقای خویی روایت ابی خدیجه رو قبول کردن، سندن قبول کردن. این که در روایت امام زمانه اینجا
نیم
نه، خب همون دیگه اون بحث دیگری. اون وقت در روایت عمر بن حنظل فعنی قد جلت و حاکمه،
ببینید بعد قاضیم فتح حاکم و الی، یا من روایت از همون ابی خدیجه هم بیا کمان یا حاکم برد، بعد میاد که فجعلوه
بینکم فعنی قد جعلتو قاضیم
فتحاکمو
اله، فتحاکمو به قرین قاضیم، نه که تحاکمو مطلقه، چون اصلا سه تا امر دیگه، یکی تقلیده، یکی قضایی، یکی اداره جامعه، ولایت دیگه.
خب کدوم حاکم میشه؟
این روایت که قاضیه، روایت عمر بن حنظل انفرادش اینجاست، فعنی جعلتو حاکمم، اینا گفتن حاکمن اهم از قضاست. بعدم در روایت عمر بن حنظله این صدر داره، در روایت عمر بن حنظله از اینجا نیست، ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحا کما الى سلطان او الى القضات. اسم سلطان و قضات با هم آمده در روایت اینجا، این طوره ایاکم اداوق عد بینکم خصومتون او تدارا بینکم فی شیء، این حالا تدارا یا ترادارا من انتتها کمو الى احد من ها اولا الفساق، سلطان و قضات نداره. یا اونجا ایاکم ان یا حاکم بعضکم بعضن الى اهل الجور، متن روایت ابی خدیجه هم اختلاف داره، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فجعلوه بينكم،
من
قضا اینا هم داره، قضايانا هم داره، هر دو رو داره. دقت کردید؟ پس بنابراین این که میگیم روایت عمر بن حنظله یک انفرادی داره اینه، مثلا در روایت عمر بن حنظله سلطان و القضات داره، تو روایت ابی خدیجه نیومده. گفتن چون حضرت جعلتو حاکمن، یعنی جعلتو سلطانن و قاضین، اما در روایتی که مثلا فرض کنید به این که حالا مثلا روایت دیگری که هست،
این مضمون داره مضمون که هیچ جا نداره، مضمون بخش سوم
میدونم جایی نداره، بخش سوم این مضمونم انفراد و نتیجهش این میشه اگر قاضیان باشه این همون مشهور اصحاب که قاضی منصور، اگر حاکمان باشه همین شبه هست. ببینیم مثلا ما الان شبیه اینه داریم، یه روایتی مال ابی بصیر مثلا مال ایما مؤمنن قدم مؤمنن الفی خصومتن الى قاضن او سلطان جائر فقضا علیه به غیر حکم الله فقط شرک او فل اسم. این از عبدالله بن سنان، این 381 از اینجا.
که مندر هم محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان حسن ابن محمود ام عبدالله
ابن سنان، اینطوره روشن شد روایت. اینجا هم سلطان و قاضی داره، اما فقضا علیه به غیر حکم الله. اما در روایت اون هست، این که آیه خود میگه بعد چیز در روایت اون منفرده، همینه میگه در این روایت داره که اگر رفت به اونها حکم داد در روایت عمر ابن حنزله، بله، فمن تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی طاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سهتا و ان کان حقه ثابتا له لانه اخذه به حکم طاغوت.
این روایت
عمر بن حنزله است که صدر روایت عمر بن حنزله، این صدر روایت، این عبارت که حتی اگر به حق نم باشه باز هم حرامه و سبته، این روایت عمر. اما اینجا مثلا در روایت عبدالله بن سنان داره که فقضا علیه به غیر حکم الله تعالی. درسته؟ میخوام متون روایت رو بخونم که وقتی میگیم منفرده. مثلا در روایت ابی بصیر، این روایت ابی بصیر به اسانید متعدده، ایما رجلن کان بینه و بین اخ له مماراتون، ممارات یعنی اختلاف، فی حق فدعاه الی رجلن من اخوانه لیحکم بینه و بینه فعبا الا ان یرافع الی هؤلاء کان بمنزلت الذین قال الله عز و جل الم تر الی الذین به اصطلاح یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. حالا خیلی عجیبه، همین آیه تو روایت عمر بن حنزله هم آمده، یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. این آیه مبارک، دقت کنید چی شد، این مشترکات رو دارم میگم، این این آیه روایتی که ابی بصیر آورده تو روایت عمر بن حنزله هم آمده. دو تا فرق هستن کلا. مثلا در این روایت ابی بصیر اینجوره، قلت لابی قبل الله عز و جل فی کتاب و لا تأکل و اموالکم و تدلو بها الی الحکام، یا ابا بصیر ان الله عز و جل قد علم ان فی الامت حکاما یجرون اما انه لم یعنه حکام العدل لکنه انا حکام اهل الجور، یا ابا محمد انه لو کانه لک علا رجل حق فداوت او الى حکام اهل العدل فعبا علیک الا ان یرافعک الى حکام اهل الجور. اینجا خب معلومه حکام اهل الجور ظاهرم قضاتشون، لیقضوله لکانه من من حاکم الى طاغوت و هو قول الله عز و جل یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت.
یعنی این برعکس مضمون اول هم که گفتیم شاز نیست، مضامین برعکس اون داریم؟
نه، هم مضامین به حساب مختلف داریم، هم مضامینی که فقط در اینجا آمده، مثلا انی جلت و حاکمن فقط اینجا آمده، هیچ جای دیگه نیامده.
خب
این محملش نیست که خب این اشکال نداره، این محمل اکنون آیان تمسا کردن اثبات ولایت کردن به اینی جلد و قاضی هم تمسا کردن، گفتن قاضی منصوب، اینجا تمسا کردن. من میخوام بگم ببینیم وقتی
این همون فرج و الاروات احادیثنا فا انه هم حجتی،
این ماله بام زمان نظره
میدونم حضرت استاد، میخوام بگم یه همچین نظیریه ما خالی اونا را قرار دادیم شما و شما را
فا انه هم حجتی فا علیکم انا حجت الله.
خب
باز اونجا اصلا جلتو و حاکمن نداریم، البته خود بنده عقیدم اینم فرج او شامل هر سه مرحله میشه، هم تقلید هم قضا هم حکومت. هر جهو فیال را تعادی به نام حجتی علیکم، حجه در هر سه مقام باشه،
یعنی پس تشکیل حکومت چطور میشه؟
درست میشه یه خود
با این همه روایاتی که داریم برعکسش داریم، اونا را چطور
به عکسش نداریم که عکسی داریم که به جور مراجعه نکن. و اجمالا شیعه در این مسائل از کردن دقت بکنیم، ما کسانی که جزء اپوزیسیون و مخالفین بودن ادهیشون قیام مسلحانه میکردن دولتش، خب اون که واضح بود دیگه به دولت،
یعنی خروجی به سیفه
نه نیها، اونا خروجی به سیفه، امام میخواد بفرم خروجی به سیف نکنید اما خاضع بر اینام نشید. طبیعتاً چرا میونه راه این که خودتون تشکیلات آقا
نمیشه تشکیل حکومت بدون سیف چی تو میشه؟
چرا؟ بدون سیف؟
مثلا شما فرض کنید،
فرض کنید مثلا یه عده از روستاهای اهل فرض کنید مثلا سبزوا اینا بنا شد که به شیعه سر بداران نامه نوشتن به شهید اول که آبیا ما الان حاضریم احکام اهل بیت پیاده بشه، الان شما هستن یه منطقه میگن ما حاضریم احکام اهل بیت پیاده بشه
و این اسمش حکومت میشه.
بله خب همون شرایط حکومت رو انجام، همون لوازم حکومت که داره باید انجام بده دیگه، اینا رو به لوازم اصطلاحا میگه
در حد همون تقلید حضرت.
خب حالا اون بحث دیگریست، من قبول دارم هر تو کشکال شما، ادعی هم با ما بحث میکنن که اینا رو قبول نداریم، خیلی خوب بحث دیگریست. بله من به نظر من اینه و این عبارتی رو که در به حساب قول خودشون فرمان شاهی مال چیزم آمده همینه و اصل این مطلب اقامه حدود که در بعضی از عبارات قدما آمده به فقها، اینا اجمالا این مطلب رو قبول داشتن، البته خب مشکلات داره نمیخوام بگم نداره، اصلا مشکل اساسی کسی که بالت فقیه باید بگه من مقدماتم باید آماده کنم، حالا آیا ایشون مقدمات آماده میکنه نمیکنه، به هر حال اون بحثیست، به هر حال کسی که معتقد به این شد باید به لوازمش و خصوصیاتش اینا کاملا احاطه پیدا بکنه. ولی عرض کردم من وقتی که صفویه مطرح کردن ولایت فقیه رو و مثلا این روایت که شما باید به حرف اینها گوش بکنید و اگر این گوش نکردین ببینید فنی قد فعضا حکمه به حکم نا فلم یقبل همین فعنما به حکم الله استخف یا استخف و علینا رد و راد و علینا راد و علالله بله و راد و علالله علا حد شرک بالله. این جای دیگه ما نداریم، منتظرشین چی میخوام بگم؟ من هی دیروز عرض کردم، چند بار عرض کردم که در روایت عمر بن حنظله که الان داریم انفرادهایی دیده میشه. ببینید متن اولش چندین رو شما ملاحظه کنید بعضی از تعابیرش منفرد به عمر بن حنظله است، وقت چون ما میدونیم امام که یکیه، که امام اینجور نیست که یک به عمر بن حنظله بگه به دیگران نگه، این که اینطور که نمیشه که، لذا این خوب دقت کنید ما الان به خصوصیات لفظی عمر بن حنظله نمیتونیم خیلی تمسک کنیم، تمام نتیجه رو هم مثلا بخش دوم که دو تا مجتهد بهشون مراجعه میکنن، عرض کردیم در روایت موسی بن عکل هم هست النمیری، در روایت داود بن حسین، حالا اگه این روایت عمر بن حنظله نباشن اشتباه شد هست، لیکن انفرادش کجاست؟ در یه روایت دو تا آورده، در یه روایت سه تا آورده، تو روایت عمر بن حنظله 4 تا آورده، این 4 تاش انفراده.
4 تا چی؟
4 تا مثلا در روایت به اصطلاح داوود بن حسین بله یون در الی افخه هما و اعلم هما به احادیث نا و اورعه هما سه تا صفت آورده. در روایت موسی بن عکیل دو تا صفت بله یون در الا اعدل هما و افقه هما فی دین الله، این دو تاره.
ببینید یکی سه تا یکی
دو تا یکی چهار تا، چهار تا مال عمر بن حنظله است.
یعنی احتمال مدرج بودن هم هست که خودش
خب همین دیگه، اگر احتمال مدرج اومد که بهش تمسک به لفظش نمیشه بکنه، این بحثی است که ما در باب حجیت خبر داریم، مثل آقای خویی میگه مثلا این سند قبول نداره، آقای خویی اگه قبول داشت که تا سابقا قبول داشت با عنوان منقوله، چون مقبوله، چون حد حجیت خبر اینه میگیره، همین چهار تا حجت برای ما، اگر اون سندی هم که ستا داره اونم حجت باشه اون ستا هم حجته، وقتی یک اصطلاحی دارن زیادت ثقه مقبوله، این زیادی داره چهار تا، حالا در روایت عمر بن حنظله به اصطلاح چهارتاش هم اینجوریه بله الحکم حکم بی اعدل هما افقه هما اصدق هما فی الحدیث، اونجا داشت اعلم هما به احادیث نا،
اصدق در حدیث چی کار به حکم داره
به حکم و اورع هما چهار تا داره، تازه در غیر از عدد در تعابیرش هم مختلفه، همه رو با هم جمع کنیم پنج تا میشه. بحث اینه آی مثل آی خویی، مثل کسانی که قائل به حجت خبر می آی این خبر سندش معتبر هم نامحجت، اون هم سندش معتبر هم حجت، همه حجت، اینجور مشکل نه. ما چون دنبال وثوق و شواهد هستیم میگیم نمیشه توی یکی دو تا بیاره توی یکی چهار، پس باید بگیم حمله بر این بکنیم که یا مثلا راوی درست نفهمیده، امام که یکیه، امام که نمیشه مختلف باشه، پس باید بگیم مراد این نبوده که تهدید دقیق باشه، مراد فضیلت بوده، اونی که دارای مزیته، اونی که دارای ارزش بیشتریه، مثل فقاهت، عدالت، وساقت، صداقت، اون رو بهش قبول بکنیم. مثلا آیه ناینی میگه مرجعات منصوصه مرتبن، اگر این حدیث ناظر مرجعات منصوصه باشه خب باید به ترتیب بیاد دیگه،
دیگه عدل و
افقه
و
اصدق
و
اورق، این در حدیث ما رو نهنزل در اون رو نیمده، یکی دو تا آمده که چهار تا سه تا آمده، تازه یکیش هم مختلفه با این. دقیقه این چی ما هم بگم؟ این بحثی نیست که الان تو رو با تو ما رو نهنزله من میخوام انجام بدم، یه بحث کبروی کلیست در حدیث شناسی، پس کن تعارض از فروع اینه، ما چیزی به نام تعارض نداریم. یکی از نکاتی که در حالا لزام در سابق تصادفا ما دو تا کتاب قدیمی در تعارض داریم، یکی کتاب به اصطلاح یونس بن عبدالرحمنه، تعجب اینه که در دو مصدر دو تا که اسم آمده، اختلاف الحدیث یا اختلاف الحدیثه، یکی دیگه داره علل الحدیث، یعنی کتاب یک کتابه، در یک جزش تعبیر شده اختلاف الحدیثه، در یک جزش تعبیر شده علل الحدیث، و عرض کردیم اهل سنت هم همینطورن، علل داره، همین آخر ترمذی علل داره، علل یعنی بیماری هایی که حدیث داره، به فارسی اگر بخوام علت یعنی مشکلاتی که حدیث داره،
فقط به سند این متن میگیره.
ها احسنتم، اگر این شد ما میگیم متن میگیره، سند رو میگیره، مضمون رو میگیره، وقت پیشش یه تمام اینها یک طرف عمل هم میگیره، یعنی این نیست ما بشیم تعارض رو یک چیزی در مقابل خودمون بگذاریم و بگیم چه کارش بکنیم. آیا چون روی این نکات بخلذا ما اگر میخواییم وثوق پیدا بکنیم، این وثوق باید با مجموعه شواهد باشه، این راهی رو هم که ما رفتیم برای حصول وثوق این بود دیگه، یا جهات یا مربوط بود به صدور، یا مربوط بود به سند، به متن، و یا مربوط به مضمون، نه دلالت، مضمون حده. وقت بازم هر کدوم از اینها یا تاریخی و واقعی و عقلایی و عقلی و تاریخی بود، واقعیت بود، یا در متون اسلامی بود، شواهد کتاب و سنت بود، و یا در شواهد اهل بیت بود، طریقه اهل بیت بود. این سه تا، سه تا هم نه تا، چه در متنش چه در مضمون. ما راهی رو که رفتیم این بود، مرحوم صاحب وسائل 25 تا شاهد قرار داد، قرینه 25 تا قرائن بر قبول خبر، ما آمدیم قرائن رو یک تقسیم بندی کلی کردیم که گفتیم 9 تا 9 مجموعه است. پس که راجع به صدور شواهد تاریخی که اصلا معید این مطلب هست نیست، چون این هست ادعی حتی از اهل سنت میگن به هر حال چون حدیث آمده قبول میکنیم، ولی شاید تاریخی معیدش نباشه. عرض کردم این مثال چند بار عرض کردم، در بخاری داره یه حدیثی از مسروق بن اجدع یمنی نقل میکنه از مادر عایشه رو جمعی آیه اف، نزول آیه اف. خب خود اهل سنت هم نوشتن که مسروق وقتی مدینه آمد مادر عایشه فوت کرد و خوبیه از او نقل بکنه، دقت میکنیم همینجا هم علمای اهل سنت گفتن قبول نمی کنیم، الان حدیث در بخاری هم باشه قبول نمی کنیم چون با تاریخ نمی شود، ادعی گفتن نه ما به تاریخ کار نداریم، بالاخره حدیث در بخاری است و اصح کتاب بعد کتاب الله، پس اینو ما قبولش می کنیم، این محل عمل ماست، آسلام نده این محل قبول ماست، قبولش می کنیم. سبحان الله دقیق فرمونه چی مخواه برس بکنم روشن شد. این راجع به این مطلب بعد ما هم داریم فهم نمی‌کنم، شواهد تاریخی رو نگاه کرده مثلا بحث نهم ربیع که با شواهد تاریخی و زیاد داریم، همین روایت اسماء بنت عبید که در تقصیر حضرت زهرا مثلا شرکت کرد، تا تصادف من نگاه کردم یه روایت هم اهل سنت به نظرم از ابو سعد حروی از رضا نقل میکنم، به نظرم اونجا دیدم من مسترش از اهل، با اینکه در طبقات ابن سعد آمده است که سلما بوده، این زن ابو رافع بوده، او شرکت کرده، او اصلا تو خاندان پیغمبر بوده، کارهای قابلگی و کارهای شسوشو و همه کار خام دیگه خودش در اساس که کنیز حضرت بوده، زن ابو رافع هم بوده و کارهای داخل خانه رو انجام میده برای زوجات و برای حضرت زهرا سلام الله علیها. علی ای حال این توضیحاتش رو ما مفصلا عرض کردیم، این مباحث تاریخی جای خودش رو داره، یعنی اینطور نیست که نباشه. به هر حال راجع به روایت عمر بن حنظله عرض کردم من، سه بخش داره، دو بخشش انفراد نداره اما معزاله در متنش انفراد داره، در تعابیرش داره. اونجا جلت و قاضیان این همونیست، ولذا عده زیادی از فقها آمدن گفتن جلت و حاکمان هم یعنی قاضیان، حکام جور یعنی قضات جور، اصلا این حدیث مبارک ناظر است به قاضی. و اشکالم شده که آقا داره سلطان او قضات، ببین تعبیر سلطان او قضات تو روایت عبدالله بن سنان هم بود اما توش جهر نبود، باز یعنی یه تعابیری داره که منحصر. یه نکته دیگه هم، چون این نکته الان در تحقیق روایات متون خیلی تأثیر گذاره، این نکته دیگه هم من عرض بکنم، نظر من اینه، الان این روایات عمر بن حنظله مثلا که داره متون مختلفیه میارن، سنداش میارن، پس اون دو جای تهذیب آمده، تهذیب جلد فلان صفحه فلان اشارات میکنن، دو جای کافی آمده، در فقیه یه جا آمده، در کافی دو جا آمده، در تهذیب دو جا آمده از دو مستر، در کافی دو جا آمده اما از یک مستر. اینا رو می‌نویسن، اختلاف نسخه ها رو پایین می‌نویسن، مثلا تهذیب صفحه فلان اینطوره تهذیب. من معتقدم این چور روایات که کلیدیه و خیلی تأثیر گذاره با نوشتن حاشیه حل نمیشه، اینا حل نمیشه.
چیکار
کنم به قولش؟ این راهش اینه که یک صفحه سه ستون، یا اگر بود دو مثلا پنج تا شش تا متن بود دو صفحه ستون قرار بدن در بالا، چون غیر از اختلاف در مفردات، خود مفردات گاهی در هیئت ترکیبی تأثیر گذاره. اینه که ما بیایم بگیم در اینجا کافی اینه، تهذیب اینه، غیر از اختلاف اونها میاد در اون هیئت ترکیبی یعنی مجموع روایت هم تأثیر میکنه. مثلا در یک صفحه، در یک ستون متن کافی، اول بالا سند کافی، بعد متن کافی، مقابلش متن صدوق و کم و زیادها. مثلا صدوق بخش اول کلن نیداره، اینجا رو سفید بگذاره مقابل کافی که کامل
اول
از وقت نمیدونی، ما که علمی قوب نداریم،
نه بین صدوق و بین مفهوم کلینی.
آخه صدوق از مصدر دیگه نقل کرده، اگه از مصدر، چون گاهی اوقات صدوق بینه از مصدر کلینی نقل میکنه، اونجا احتمال دادیم صدوق
همین که این مصدر در اختیار
ما باید بررسی بکنه، نمیتونیم الان چیزی. این قضایا رو من کرارا نه، من تر اصولم گفتم، حالا حدیث که جای خود اصلا مسائل اصول قضایا خارجی است، حقیقی نیست که اون خیال کنه، اصلا روشنم شده یعنی ها موردی حساب داره کتاب. این صیغه افعل همیشه برای وجوب نیست، غیر وجوب، وجوب هم به غیر افعل هم هست. این من عرض کردم در دوره اول هم کجا بود که متنبه شدم و عرض کردم، بعد در این دوره دوم تصادف رسیدیم به بحث نواحی، چند سال پیش، ده سال پیش هم دیدم مقالات آزیا، اینم داره آزیا، تو مقالات آزیا دیدم که همه جا به صیغه تحریم نیست، یعنی اینا هم التفات پیدا کردن که این نکته که لا تفعل، شاید در تفعل ما کم باشه، حرم علیکم و معاتکم کذا لا تعظیم، به تعبیر مختلف آمده، یک تعبیر نیست، لله علی الناس حجل بیت، اتم الحج و العمر، اتمام
نه.
حالا ببینید ما باید اولا همینطور که عرض کردم، ببینید ما الان در حقیقت چهار تا اگه بخواییم دقت بکنیم نسخه از این حدیث داریم، یکی نسخه مرحوم کلینیز که از محمد بن یحیی نقل کرده، یکی نسخه صدوقه که مستقیم از داود بن حسین نقل کرده، اون اختلافش خیلی زیاده، یکی نسخه اول شیخ طوسی است که از محمد ابن یحیی نقل کرده. عرض کردیم عادتا اگر از محمد ابن یحیی، یعنی از مشایخ کلینی مثل علی ابن ابراهیم، محمد ابن یحیی، احمد ابن ادریس نقل بکنه، عادتا از کافی گرفته، عادتا. لکن اینجا احتمالا از کافی نگرفته، یه مقدارم با کافی اختلاف داره، لکن چون اختلافش کمه به نظر من نیازی نیست اینو مستقلا نسخه رو بیاریم. بله این در ذیل مثلا نسخه کلینی مثلا اختلاف نسخه شو بنویسیم. شیخ طوسی جایی که از محمد ابن یحیی مثل کلینی،
خب
محمد ابن یحیی که در کتاب کلینی از بعد داره ان محمد ابن الحسین، خب شیخ طوسی داره محمد ابن یحیی، محمد ابن حسن ابن شمون، از همون اولش هم با هم اختلاف داره، لکن اختلاف متنیش خیلی کمه. بله دو مرتبه شیخ طوسی از کتاب نوادر محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه. این رو یک ستون دیگه برش بگذاریم، من معتقد به اینم نوشتن نه حالا چون من نمیخواستیم تو بحث، لکن چون امروزه من نگاه میکنم کتب ما، متون ما، تحقیقات ما، حتی فهرست کتاب‌های چاپی خطی، اینا غربیا دارن خیلی روش کار میکنن، حیف ما کار نکنیم انصافاً، و خیلی دقت نظر شدید دارن به کار میبرن. ما خودمون همیشه واقعا جلو هستیم، یعنی واقعا قابل قیاس با اونو در مصادر خودمون نیستیم. که من معتقدم این راه باید عوض بشه، مثلا یک ستون کلینی، یک ستون وسط مرحوم صدوق. در ستون کلینی اونجایی که با متن تهذیب که اونم از محمد ابن یحیی، اونجا رو میشه در حاشیه نوشت که شیخ طوسی هم از محمد ابن یحیی نقل کرده، یک اختلاف کوچیکی داره.
عرفا و قبیه و اینا رو میفرمان که قبیه بعضیاش داره،
بلا
اونی که عرفا داره، عرفا هاستی پیشه،
اون مال اون نسخه بود که عرفا مثلا ببینید همین حدیث، ببینید ان کان الخبران انکم مشهورین قد رواهما الثقات انکم، اول صيغه جمع ان کان الخبران انکم مشهورین قد رواهما الثقات انکم، اینم صيغه جمع. همین قسمت این حدیث با اینکه واضحه دیگه، اینجا دیگه واضحه، جای ابهام نداره، همین قسمت حدیث در کتاب به اصطلاح در کتاب بله
من لایحصل که دارد انکما مشهورن،
انکما من لایحصل نداره، انکم داره اینجا که از من لایحصل نکرده، انکم داره
این که فعین کان از خبران انکما مشهورن،
انکما داره اونجا،
این که ما اینجا رو میبینیم
برد. در کافی انکما داره،
اینجا من لایحصل انکما،
اینجا نوشته انکم، اینجا من از این نقل میکنم، اینجا از من لایحصل که نقل میکنه انکم، اما در کتاب تهذیب هم انکم داره.
بله تهذیب انکم داره،
حالا نیدم کدوم تهذیب، چون اینجا ننوشته تهذیب نوادر یا تهذیب محمد ابن یحیی،
محمد ابن عیسی صفوان
داره، اگر از اون داره که از کتاب چیزه محمد ابن عیسی، محمد ابن علی محبوب. حالا این خب خیلی خیلی عجیبه، در کتاب کافی در فین کان الخبران انکما مشهورین قد رواهما از ثقات انکم، یکی انکما داره یکی انکما داره، یعنی خیلی اشتباه لفظیه، ممکنه بگیم کاتب اشتباه نوشته یا انکما واضح انکم معلومه انکم، اما خوب دقت کنیم، ما چون من چون خیلی مقیدم به مراعات متن، شاید این نکته کم انکما نکته داشته اصلا، خوب دقت کنید، می‌خواد اشاره بکنه که الان تعارضی که ما در کوفه داریم از شما دو نفره، یعنی از امام صادق و حضرت باقر، خیلی عجیبه اگه نکته این باشه، یعنی ما در روایت کوفه از حضرت سجاد یا امیرالمومنین مخالف نداریم، اختلافی که الان خب اصلا توجه نمیشه، حقم هست، یعنی ما خیال میکنیم که مثلا ناسخ اشتباه نوشته، کاتب اشتباه نوشته، ما هم تا حالا اینجور میفهمیم دیگه، خب نبود اینجور، همینجور دیگه،
اصل اینه که بگیم درست روایت.
حالا اما اگر آمدیم گفتیم احتمال، من نمیخوام یقینا بگم، خب این اگر باشه یک نکته تاریخی بسیار روشن شد. چی میخوام بگم؟ یه نکته تاریخی بسیار لطیفیه. نمیدونم توجه فرمودید. این یه نکته تاریخی بسیار لطیفیه. دقت میکنید؟ فإن کان الخبران عنکما. این خب خیلی نکته هم راجعه به فقه ما دیروز خوندیم که فردا توضیحش. بعد میرسیم به بسیار تفسیر کلی روایت. این داریم هی اجمالیات روایت رو متنن و ظرافت های متن و سند و مصدر اینا رو دقت میکنیم تا برسیم به بحث فهم کلی روایت. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آج تا رو حالتون شما.